هدف یافتنی.
مبانی فقاهت
که از مکتب والی نجف یافتنی، از مکتب والی نجف یافتنی، از مکتب والی نجف یافتنی.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. کلام در تنبیهات استصحاب، تنبیه اول احکام وضعیه بود. آیا اینها مجعول مستقلند یا منتظر از احکام تکلیفیه، و یا اینکه نه، اینها یک سلسله امور تکوینیه هستند، یا باید تفصیل بدیم بین احکام وضعیه؟ بس به اینجا رسید که حق این است که حساب احکام وضعیه رو از هم جدا کنیم، چون اینها رو با حکم واحد نمیتوان حکم کرد، هر کدامش اقتضایی داره، شاید 18 رقم هست. دونه دونه از احکام وضعیه رو بگیم و هر کدام بحث لازم در بارش انجام بشود. اولین قسم احکام وضعیه عبارت بود از سببیت و شرطیت و مانعیت لتکلیف، این بحثش تمام شد. دوم سببیت و شرطیت و جزئیت و مانعیت للمکلف و به، این هم بحثش تمام شد. و اما سومین قسمت از احکام وضعیه که امروز باید دربارش بحث کنیم، مسئله صحت و فساد است، چه در معاملات صحیح و فاسده، و چه در عبادات صحیح و فاسده. آیا اینا از احکام وضعیه هستن؟ آیا اینها مستقلن در جب یا تبع چیان؟ یعنی از احکام وضعیه شمردن، نگیم از احکام وضعیه هستن، جز احکام وضعیه شمرده شده است. آیا اینها مستقل در جبن، تبع، تفصیلی درش هست؟ در اینجا چهار قول نقل شد. مرحوم محقق نائینی در اجود التقریرات چهار قول در این زمینه در باره صحت و فساد نقل. یکی از اقوال، قول اول این است که بگیم اصلا اینا مجهول نیستن، لا استقلالن لا طبعن. قول دوم این است که بگیم اینها مجهولن، همه جا مستقلن، هم در عبادات هم در معاملات، استقلال در جمع. قول سوم این است فرق بین معاملات و عبادات بذاریم، فرق بین عبادات و معاملات بگذاریم. بگیم در معاملات جعل مستقل ندار، ولی در عبادات دارای جعل مستقل است. فرق بین عبادات و معاملات، معاملات جعل مستقل نداره، اما در عبادات جعل مستقل داره. چهارم هم فرق بگذاریم بین صحت واقعی و صحت ظاهری. صحت واقعی قابل جعل مستقل نیست، اما صحت ظاهریه قابل جعل. صحت واقعی مثل نمازی است که مطابق حکم واقعی ایجاد شده است، میشه صحت واقعی، میگیم قابل جعل نیست. ولی صحت ظاهریه که شارع مقدس میگه طهارت استصحابی رو کافی میدونم در نماز، نماز رو با طهارت استصحابی قبول کردم، با وضوی استصحابی قبول کردم، این صحت ظاهریه است. یا کسی رو شک اعتناب شک نمی کنه یا بنابر اکثر بگذار، اینا صحت ظاهریه دیم، اینا مجبوله دارای جعل مستقله. این چهار قول، البته این چهار قول رو به صورت این چهار قول مرحوم محقق ناهیدی در اجود و تقریرات ذکر نفرموده، بعضیشو نگفته، ثالثها رابعها اول و دومشو نگفته. حالا نگفته میخواد بگه هر دو موجود مستقله یا هر دو تبعه، یا نه هر دو اصلا نه جعل مستقل نه جعل تبعه، هیچ کدام نداره. عبارت در باره قول اول و دوم در کلامیشون یه خود ابهام داره. علا کل حال ایشون چهار قول اجمالا قائل شده، این چهار قول ما این رقم تشریحش میکنیم، بگیم قول اول این است که اصلا جعل ندارد مسئله صحت و فساد، لا استقلالا لا تبع. دوم این است که بگیم نه جعل مستقل دارد. سوم بین معاملات و عبادات فرق بذاریم، معاملات جعل نداره، در عبادات جعل مستقل داره. چهارم فرق بگذاریم بین صحت واقعی و صحت ظاهری، صحت واقعی جعل نداره، صحت ظاهری جعل مستقل داره. حالا ببینیم بین این اقوال چی بود. عقیده ما این است که صحت و فساد دو معنی دارد که هیچ کدام از اون دو معنی اصلا حکم وضعی نیست، مجهول نیست. اصلا این دو معنی امر تکوینیه. یه صحت و فسادی است که در باب صحیح هم گفتیم، آیونی که بودن یادشون هست، ما گفتیم صحیح یعنی مبدا الاثر، الاثر تام، فاسد چیزی که دارای اون اثر تام نیست. یه اتومبیل صحیح آن از اون هدفی که برای اون هست به طور کامل ازش گرفته می شود. یه ساعت صحیح آن است اون مجموعه طوری هست که اون اثری که می خواهیم تنظیم وقت رو نشون دادن وقت هست به طور کامل ازش ظاهر می شه، عقب و جلو هم نمی مانه. اما خراب، فاسد، اونهایی هست در میوه ها، در صناعات، در اختراعات، اینا بر محور اثر دور. صحیح آن است که مبدا الاثر کامل، فاسد آن است که لیس مبدا الاثر اصلا یا اثر ناقص به ما میده. این معنی صحیحه، صحیح و فاسد. این معنا که البته یه امر تکوینی خارجی واضحه، این یه امر مجهولی نیست. آیا این دستگاه اثر داره یا اثر نداره، این یه امریست تکوینی، لا مجهول مستقلا ولا مجهول به تبع للحکام تکوینی، بلکه این امر تکوینی هست. ببینید معنی اول ذل اثر داریم میگیم مطابقت امر بمونه. بعد صلات صحیح به معنی اون صلاتی است که اون قرب الله درش هست، صوم صحیح اون صومی است که جنتون من النار درش هست، حج صحیح آن است که اون مصالح و اون به اصطلاح فواید رو داره. این که یه امریست تکوینی کاری نداره به جعل، یا دارای اون اثر قرب الله هست یا نیست، هادا امر تکوینی غیر قابل جعل. نمیشه بگه من این صلات رو مقرر الله قرار دادم، قربه الله یه مصلحتی درشه، من این صلات و ناهی عن الفحشاء و المنکر قرار دادم، من این صوم و جنتم منن، نه این یه خاصیت ذاتی هست و خواص ذاتیه و آثار ذاتیه از قلمرو جعل بیرونه. و اما معنی دوم صحت این است که بیم مطابقت الامر یا مطابقت الحکم شرعی. مطابقت الامر در واجبات، مستحبات، عبادات. شارع مقدس 10 جز از من خواست، منم 10 جز به جا آوردم. صحیح یعنی این مأمور و به مطابق معتی و به باشه، اون مأمور به الهی با معتی و به من مطابق باشم. 10 جز اینم 10 جز توافقا تطابقا صحت به این من. بگیم ما اون صحت معنی اول که به معنی آثار ما که نمیدونیم، خدا میدونه کدام صلات اثر مقرب الالله و ناهی عن الفحشاء و المنکر اینا داره نداره، ما که اون نمیدونیم. ما اونی که میفهمیم از صحت و فساد در فقه مطابقت المأمور به، یعنی معتی و به من، عمل من با مأمور به خدایی توافق در خارج داشته باشه. این در عبادات، در معاملات هم مطابقت حکم الهی خداوند فرموده. نکاح مبدأ آثار نکاحی است که جامع این شرایط باشه. معتی به من مطابق اون حکم الهی شو، نکاح ده شرط داره، معتی به من هم واجد اون ده شرط بود. تطابق با امر الهی در واجبات و مستحبات یا با حکم الهی در معامله. حالا سوال، آیا این تطابق یه امر تکوینیه یا یه امر قراردادیه؟ قابل قراردادم هست. اگر اونی که من به جا آوردم 9 جز داره، مأمور به 10 جز، آیا اینا متطابقان هم؟ نه. میشه بگیم آقا جل تو مطابقم 9 تا مساویس به 10 تا جل کرد، تناقضه. اگر 9 تا هستونم 10 تا، 9 تا مساوی 10 تا نیست، چه رقم جل تا و مساوی؟ مثل اینکه کسی بگه آه دو تا چهار تاست من جهت و خمزه، قابل جهت اینا اموری نیست که قابل جهت بشه. یا معتیبه و معموله به مطابقن یا نیستن، اگر مطابقن صحیح است، اگر مطابق نیستن فاسد است. یا این بیعی که من انجام دادم واجد شرایط شرعیه است یا نیست، اگر واجد صحیحه، اگر واجد نیست فاسد است. به جهتو که درست نمیشه اصلا. صحت خود تطابقه، نه منتزع از تطابقه. اینو دقت کنی. بعضی از آیون خیال میکنن، نوشتن بعضی از بزرگان، که منتزع از این تطابقه. نه، اصلا صحت لا معنا له الا موافقت المعتی به للمعمول. اصلا خود این تطابق صحته، نه اینکه صحت منتزع از این. وقتی بشکافیم صحت چیه، یه معنیه من چه اثره که خب ما نمیتونیم کاری داشته باشیم، آثار و مصالح و مفاسد اشاره میدونیم. اونی که ما میتونیم در فقه ازش سخن بگیم صحت به معنی مطابقت الامر یا مطابقت الحکم شرعی. تطابق یه امر تکوینی خارجیه، ده تا با ده تا موافقه، اما نه تا با ده تا مطابق نیست. صد بارم بگی جد تو، یک تصویه هزار دانه می دست بگیری جل تو، تسعه مطابقن جل اشاره. تا صبحم بگی خسته بشی فایده نداره. تشبیه مجازه، بحثمون تشبیه مجاز نیست، بحثمون حقیقته. و ها کذا به یه سعی 6 تا شرط داره، شما 5 تا شرطش حاصل شده، انجام داده ای، تحصیل کرده ای. حال بگیم جهل تو مطابقن، نمیشه دیگه. پشتا مطابقه ششتانی، یه امر انتظایی هم نیست، یه امر تکوینیه، یه واقعیت خارجی هست. اما متطابقان و اما متخالفان. اگر متطابق باشد نمیشه جهل مخالفت کرد، اگر متخالف باشد نمیشه جمع مطابقت کرد. منتظم نیست، هر یه چیزی نیست که از تطابق انتزا بشه، این تطابقه. فساد چیزی نیست که از تخالف انتزا بشه، این تخالف است. پس در یک جا این تطابق، در یک جا این تخالف. هادا صحیحون، هادا فاسدون. اینا مسائلی نیست که قابل جلب بشه. نتیجه این شد صحت و فساد لا مجهولان بالاصاله ولا مجهولان به طبع. بله، گاهی می شود شارع مقدس در حکم خودش تصرف می کنه، میگه در مقام ضرورت من جزء دهم را که سوره است وقت تنگه از تو برداشتم. در تنگی وقت سوره ساقط می شود، امرشو برمی. وقتی امرشو برداشت مأمور به می چند تا؟ 9 تا. و مطیبه چندا نودا تطابق با تکمیلیه. شارع میتونه مبدا و عوض کنه، یعنی دهتاشو بکنه نودا، بکنه هشتا. در زیق وقت بعضی از اجزا برداره، بعضی از شرایط بردارن. شارع میتونه یه تصرفی در مأمور به تا موافق مطیبه بشه. فتلخ خسم انزالن، اینا مورد تکمیلی هستن، اینا قابل جعل تشریعی و قانونی نیستن. این واضحه. ولی مرحوم محقق ناینی در اجود و تقریرات میگه فرق است بین احکام واقعیه، صحت واقعی و صحت ظاهر. صحت واقعی قابل جعل نیست، قابل جعل مستقل، اما صحت ظاهریه قابل جعل مستقل هست. عجب این است که مرحوم محقق ناینی میدانید دو تا تقریرات داره. تقریرات دوره اول ایشون رو مرحوم هاشم‌اندلی کاظمینی نوشته به نام فواید الاصول. تقریرات دوره دوم ایشون رو آیت الله خویی نوشتن به نام اجود التقریرات. نظر محقق ناینی در فواید با اجود با هم تعارض داره، یعنی در فواید که قابل جعل مستقل نیست، نه صحت ظاهری نه صحت ظاهری، هیچ کدام هر منتزع میدان انتزاع که ما گفتیم انتزاع هم درست دیگه، هم صحت واقعی انتزاعی هم صحت ظاهری انتزاعی. این دفعه دل اصوله در اجود و تقریرات نظرش برگشته، میگه الحق و القول و رابع هر خود بین صحت ظاهری و صحت ظاهری. صحت ظاهری قابل جعل. شارع میتونه بگه این نمازی که شما بدون سوره خوندید، فراموش کردید، نسیان داشتید، با طهارت استصحابی خوندید، جعلته صحیحا، تو صحت ظاهریه یه چیزیست قابل جعل و جعل مستقل هم ممکن است بهش تعلق بگیره، اما صحت واقعی منتزع از تطابقه. ولی صحت ظاهریه کما اینکه شارع میتونه بگه من اینو مجزی قرار دادم، میتونه بگه صحیح قرار دادم، صحیح قرار دادم، مجزی قرار دادم، من اینو به جای اون پذیرفتم. ولی عرض ما این است که هیچ فرقی بین صحت ظاهریه و صحت واقعیه نیست. صحت و فساد به معنی تطابق لا تطابق، چه ظاهری باشه واقعی باشه، ترتیب آثار شرعیه تکلیف. بنابراین جعل استقلالی به صحت و فساد نه ظاهری نه واقعی تعلق نمیگیره، لأن صحت و فساد به معنی المطابقه و لامطابقه، مطابقت و لامطابقه یه امر تکوینی خارجی قابل جعل مدنی. شما میتوانی یه جزء از مأمور بهت برداری ده تا بشه نه تا، نه تای مأمور به با نه تای معتیبه یکی بشه. شما میتوانی به من بگی قضا نکن، اعاده نکن، آثار شرعیه رو بگی، بگی ده تا سر جای خودش چسبیده هست، نه تایی هم که تو به جا آوردی مطابق ده تا نیست، اما من میگم قضا لازم نیست، من برای سهولت بر عباد برداشتم قضا، برداشتم یاد. خیلی خوب، این معنیش این است که امر و نهی تو عوض کردی و به دنبال اون امر و نهی ما انتزاع صحت و فساد ظاهری میکنیم. این جعل طبعی است نه جعل استقلالی. خلاصه جعل استقلالی در باره صحت و فساد نه در معاملات، نه در عبادات، نه صحت واقعی، نه صحت ظاهری، هیچ کدام اینها جعل بردار نیست، به علت اینکه صحت و فساد یا به معنی آثاره که از بحث ما بیرونه، ما بحث اثر رو نداریم اینجا، یا به معنی مطابقت حکم الهی و مطابق عوامل نواهی، مطابقت عوامل نواهی الهی است، یعنی معتیه به با معمول به مطابق یا لا مطابق. این یه امر تکوینی هست. باز تکرار میکنم ما میگیم صحت عین مطابقت، نه منتزع از مطابقت. اصلا لا نعقل ولا نفهم من الصحه الا مطابقت المعطی و به الامر، ولا نعقل ولا نفهم من الفساد الا لا مطابقت، مگر لا مطابقت. فعلا حضا انتظا ما نمیدونیم. حالا شعار مقدس یه جمعه محبت کرده غذا رو برداشته و برداشت و الا لا مطابقت از جای خودش هست، مطابقت از جای خودش هست. چیزی نیست که با گفتن بنده و شما بیان عوض کنیم، شجر حجر کنیم، حجر شجر کنیم. حالا این نظر مبارکتون باشه در صحت و فساد که بخش سوم شد از احکام وضعیه. اما بخش چهارم هم امور تکمینیه شد، صحت و فساد از دایره جلب بیرون، لا تبع لا استقرار. و اما بخش چهارم از احکام وضعیه طهارت و نجاست. باز در اینجا اختلاف اقواله. نظر مبارک مرحوم شیخ انصاری رو قبلا خوندیم، ایشون میفرمود طهارت و نجاست چیه؟ بله، امران واقعیان کشف انهمش شاره. طهارت و نجاست رو جز امور تکوینیه میدانست، ولی ادعی میگوین نه، طهارت و نجاست امران وضعیانه، تشریع الهیه، جهل و حکم وضعیه، مستقلن جهده. بعضی هم ممکنه بگن جهل به طبعه. طاهر چیزیست که یجوز و شربه، یجوز از یجوز و جواز حکم شرعی انتظامش. نجس چیزیست که یحرم و شربه، از اون یحرم انتظامش. یجوز و صلات و فیه، تحرم و صلات فیه، از تجوز و تحرم و صلات فیه انتظار طهارت و نجاست میشه. پس اینجا ممکنه سه قول گفته بشود و ظاهرن هر سه قولش هم داشته باشید. یکی این از امران واقعیان نشبهن و شاره، دوم این از امران مجبولان مستقلن به لساده، طهارت و نجاست مجبوله به لساده است. سوم این از طهارت و نجاست مجبوله به طبعه. طبعه چی؟ احکام تکلیفیه، طبع جواز شد، حرمت، جواز سلام، جواز وضوع، جواز غسل، بعد عدم جواز، طبع اون، بسیار. ولیکن ناانصاف این است، باز طهارت نجاست ما تقسیم کنیم به چند قسم. حق این است که طهارت نجاست سه قسم، رو دقت کنیم. بعضی از چیزها طهارت و نجاستش تکوینیه، چون طهارت و نجاست قبل از آنی که در شهر باشه در قرب یه چیزهاییست طبع انسان از اونها متنفره. قذر، بول و قائد، اینها قذران عرفن. شارم امضا کرد. اما ما المطر و انزلنا من السماء ماء طهورا، ماء طهور، طبیعت آب باران پاکی. هم پاک هم پاک هم می کنید. چیزهای دیگه هم که آلوده است باید می شوید پاک می شه. عرفن این طوره. قبل از آنی که اسلام هم بیاد آب سما طاهر بود، متحر هم بود، مولا قاید هم از این آلوده بود. شاره آمد یه امضایی هم پایین گذاشت. امر تکوینیه که شاره مقدس هم نفی نکرده از آر. این قسم اول. و اما قسم دوم، یه اموریست در باطن قذر عهد عرف نمی دانستن کشفن شد. مثلا شارع مقدس میگه حیوان جلال بول و قائتش نجس. عرف بین جلال و غیر جلال شاد فرق نیزده. حیوانات میگه حیوان حیوانه دیگه. یا عرق جنوب از حرام، عرق عرقه شبن. عرق جنوب از حرام میشه، جنو از حلال بشه. آیا ترکیب این دو عرق در نظر عرف تفاوت داره؟ اینطور نیست دیگه. ولی میگیم آقا این یه قضاوت باطنیه داشته از اون بوله و مدفوع حیوان جلال، این یه قضاوتی داشته کشف انگشاره. ما نمیفهمیم. و اما قسم سوم این چیزهایی است که به نظر میرسه اصلا نجاست شرعیش به خاطر قضاوت معنویه. معنوی مثال واضحش چیه؟ کافره، کافره، تمیزه، تمام نظافت و بهداشت و بهتر رعایت میکنه. باز بنابر قول نجاست کفار، بنابر قول مشهور میگن نجس حضارت و ظاهری نداره. ولی که هم نشارع مقدس اون کفر را میگه اون به ظاهرم سرایت میکنه و من به تو میگم فاصله بگیر. و شاید هم این به خاطر مصلحتی بوده که مسلمان ها زندگیشون رو قاطی با کفار نکن، آمده این رو نجس دانستن. ممکن است کسی بگه همه اینا امران تکوینی یا این احتمال هم داره که قسم سوم بگیم امر تکوینی نیست، برای این که بالاخره جسم کافر قذر نیست. شارع گفته اجتنه، اون اجتنه به تکلیفی منشأ انتزاع نجاست شد. شارع گفته اجتنه عن الکافر و عن سعره، وقتی اینو گفته اجتنه اون مبدع شده که من اینو نجس بدانم. هر سه قسم امور تکوینیه است، ولی یحتمل قسم سوم رو از قبیل منتزع به تبع بدانیم، یعنی مجبور به تبع امر انتزاعی از حکم شرع بدانیم. اینا چندمی بود از احکام تکلیفیه؟ چهارم، پنجم و ششم و هفتم و هشتم، اینا انشاءالله رحمان مطالعه میکنید.
لبيك يا وهاب يا فتاح يا عليم، لبيك يا ستار يا ثواب يا رحيم،
لبيك يا حنان يا منان يا عظيم، لبيك يا غفار
لبيك يا غفار يا رزاق يا كريم،
من عز وقلبي
الله
الدين يا ربي،
الله
من عز وقلبي
الله
الدين يا ربي،
الله
لبيك
لبيك لبيك يا الله، لبيك 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 يا الله، لبيك 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 يا الله.
درس خارج اصول فقه آیت الله مکارم شیرازی رو در برنامه مبانی فقاهت شنیدیم. هنگام طلوع آفتاب 5:59 است. ممنونیم از همراهی شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی معارف در